أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
دوشنبه 17 خرداد 1400
مصادف با
26 شوال 1442 بحث قواطع صفر قاطع دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله قبل گرچه تمام شد اما یه دو سه نکته رو باز لازمه که اضافه کنیم به مسئله قبل. یک نکته این است که مرحوم آقای بروجردی قدس سره در البدر الظاهر بعد از اینکه کسی که اقامه میکنه در یک مکانی تا چه مقدار میتونه از اونجا خارج بشه میفرماید برخی برای خروج الی ما دون المسافه به برخی از روایات استشهاد کردن و قبل از مرحوم آقای بروجردی مرحوم حاج آقا رضای همدانی در این کتاب مصباح الفقیه که من تأکید میکنم همانطوری که بزرگان ما و اساتید ما تأکید میکردن که آقایون فضلا با این کتاب انس داشته باشید، بسیار کتاب محققانه و پرمطلبی هست این کتاب مرحوم حاج آقا رضای همدانی. ایشونم عرض میکنم که آوردن این روایات رو بعد از اینکه این قول رو مطرح میکنن، یعنی جواز خروج الی ما دون المسافه، از حد ترخص هم بره و برگرده فراتر از اون تا ما دون مسافت، ایشون میگن به چند دلیل استدلال شده. یک دلیلش روایات وارده در اقامه به مکه است. مرحوم آقای بروجردی میگن استدلال به این روایات بسیار ضعیفه. مرحوم همدانی میگن بعضی از این روایات سندش مشکل داره، برخیش هم باید علمش رو به اهلش برگردونیم و برخیش هم قابل توجیهه. لذا اینو دیگه حالا خودتون مراجعه کنید، جلد 17 مصباح الفقیه صفحه 245 این روایات رو تا مثلا صفحه 248 بحث کرده. اینو خواستم تذکر بدم که حتما مراجعه کنید. نکته دوم، ببینید اینا میخوان بگن از این روایات ما استفاده میکنیم، شارع برای اقامه آمده تا مادون المسافه رو اجازه داده. میخوان بگن این روایات، وقتی در صورتی است که ما بگیم این روایات دلالتش تمامه و سندش هم تمام باشه. نکته دوم، در کلمات مرحوم آقای حجت عرض کردم ایشون هم یه صلات مسافری داره، یکی از شاگردهای ایشون به نام مرحوم آقای مولانای تبریزی نوشته به نام ان نجم الظاهر، ظاهرم با رزه زای اخترا، ان نجم الظاهر مال مرحوم آقای بروجردی البدر الظاهره. این کتاب اینم خیلی پرمطلبه، با اینکه مختصرم هست و خیلی مفصلم نیست. ایشون میگه ما از روایات نه اقامه شرعی رو میخواییم میتونیم استفاده کنیم، نه اقامه عرفی رو حتی. البته باز مرحوم آقای حجت میفرمایند که اینجا یه خلطی شده در کلمات و دو تا بحثه و این دو تا بحث مخلوط با یک دیگر شده. یک بحث این است که خب کسی که یک جا اقامه کرد، این توابع اینجا، بساطینی که هست اینجا، تابع از عرفن لمحل الاقامه، این دیگه تقریبا جز اقامه است، داخل در اقامه است. اینجا اصلا بحثی وجود نداره که کسی که در یک جای هست تا اون بساطین برد و برگرده. اما بحث دوم این است که حل المقیم، مقیم یعنی من اقام فی بلدن و یجوز له الخروج الی البساطین به عنوان تبعیت عرفیه، آیا این مقیم میتونه از حد ترخص خارج بشه یا نه؟ آیا میتونه تا مادون مسافت بره یا نه؟ آیا در یک زمان قلیلی میتونه تا مادون مسافت بره یا برگرده یا نه؟ این یه نزاع دومی اصلا و نباید این دوتا نزاع با یک دیگر خلط بشه. بعد از این مطلب خود ایشون در نزاع دوم اختیار فرمودن اقامه فعلیه را. میگه از روایات ما استفاده میکنیم اسناد این اقامه به این شخص باید بالفعل باشه. هر چیزی که مضر به این اقامه فعلیه، خروج از حد ترخص مضر به این اقامه فعلیه. اگه کسی صبح پاشه بره بیرون حد ترخص برگرده، دیگه اونجا اقامه فعلیه نداشته. میگن ما اقامه عرفیه رو قبول نمی کنیم. میگن اگر اقامه عرفیه رو بگیم، خب باید بگیم که عرف تا چه مقداری رفت و برگشت رو زمانن و مکانن مخل به اقامه میدونه، ولی ما دائره رو محدودتر میکنیم و اقامه فعلیه رو از روایات استفاده میکنیم. اون وقت میدونیم طبق این مطلب در این اقامه تقیم که تو روایات آمده سه تا مبنا وجود داره. یک، مراد اقامه شرعیه. ما گفتیم اقامه در مقابل همون سفر شرعیه، اقامه در مقابل سفر شرعیه. دو، که کثیری از آقایون قائلن اقامه عرفی، عرف بگه این اقامه کرده. منتها خود این آقایون در این که عرف چه مقداری رو مجاز میدونه در اقامه و چه مقداری رو مخل میداند اختلاف کردن. اون وقت اگر این باشه، حتی دیگه نباید گفت واقعا این مسئله تقلیدیه، این مربوط به عرفه. اگر مرجع تقلیدی مبناش این است که آقا باید عرفن بگه این اقامه کرد اینجا، خب حالا این میگه آقا من با یه وسیله سریعی میرم تا قبل از چهار فرسخ و بر میگردم، مجموعش نیم ساعت هم نمیشه. عرف خودش هم بگه به نظر من عرف این رو مخل به اقامه نمیدونه، دیگه این تقلیدی هم نمیتونه باشه. یعنی اصل این مطلب که ملاک اقامه عرفیه تقلیدیه، اما حالا تطبیقش بر اینکه آقا چه مقدار بره و برگرده، این دیگه ربطی به مرجع تقلید نداره. اون وقت اینم دو. سوم همین مبنای مرحوم آقای حجت که بگیم مراد اقامه فعلیه است که این دائرش از اقامه عرفیه از یقه، یعنی از هم اقامه عرفیه هم اقامه شرعیه دائرش از یقه. چی آقا؟ نه نه، اینجا دیگه اسناد لازم داریم، کار به عرف نداریم. اسناد اقامه فعلی، اسناد اقامه فعلی است که این در روز اینجا باشه. حتی اگر فرض کنید دو سه ساعتم، چهار ساعتم بخواد، دو ساعتم یا یه ساعتم بخواد بره بعد از حد ترخص، عرف میگه که نه، شما اینجا اقامه نکردی، اقامه فعلی. باز ببینید، بله در تحقق عنوان اقامه فعلی هم عرف حاکمه، ولی اقامه با فعلیتش دائرهش زیغتر از خود اقامه عرفی میشه. نیست، نه نه، اقامه میگن آقا کسی که، حالا مثلا میگن آقا عرف میگه کسی که شب رو در یک جا بمانه، اونجا رو بهش میگن محل اقامتش همین کافیه. حتی گفتن اگر تمام روز و یه مقداری از شب هم بره و برگرده، باز مخل شب کجا میخوابه؟ بعضی هم این رو دارن که ملاک همون نومه، شب کجا میخوابه، ولو یه مقداری از شب و همراه روزم تماماً تا مادون مسافت رفته و برگشته. از ظهور لفظ اقامه در روایات، شما تو روایات یعنی جاهای دیگه فقه خوندید که همه الفاظ ظهور در فعلیت داره دیگه. مثلا شما میگید ضارب یعنی بالفعل ضاربه، عالم یعنی بالفعل عالم باش، میگن این اقامه هم ظهور در فعلیت داره. خب اینم مطلب دوم. ما حالا عرض کردیم، ما گفتیم به قرینه این که ببینید آیون، همانطوری که ما برخی از واژه ها رو باید با توجه به موارد استعمال شارع در جاهای دیگه معناش رو پیدا کنیم، گفتیم در ما نهنفی شارع برای سفر یه معنای شرعی داره. برای سفر میگه معنای شرعیش همون 8 فرسخه، یا 4 فرسخ بره 4 فرسخ برگرده. وقتی هم شارع میگه اقامه، در مقابل همین سفر شرعیه، یعنی سفر شرعی محقق نشه. این مختار ما بود که در بحث گذشته این رو تثبیت کردیم. نه دیگه، کار به اقامه عرفی نداریم دیگه. بله شما یه وقت میفرمایید عرف، خب اینجا عرف اصلا یک میزان دیگه ای داره. وقتی شارع میگه ان تقیم، یعنی ان لا تسافر سفرن شرعیا، تمام دیگه، اصلا اقامه عرفی و اقامه فعلی و اینا دیگه معنا نداره. اگه هر روز هم بره و بیاد معنی نداره. چی؟ اصلا روی مبنا، بله 3-4 روز بره که؟ نه بید، حالا این که بالاخره یک جایی رو باید محور قرار بده. نه، از کجا؟ از میگه ما این، نه ببینید، خود این که عنوان اقامش باید محقق بشه که بحثی نداره. اقامه یعنی محلی به عنوان محل قرارش باشه، والا اگر بیاد اینجا یه روز بره کهک، یه روزم مثلا بره برای یک روستای دیگه که اونجا مادون مسافته، روز سومم بره اونجا بمونه، شب اونجا بمونه، بعد از اونجاش فردا بره جو، اینجا عرفا که نمیگن جای اقامه کرد. ببینید، نه، خود عنوان الاقامه که باید محقق بشه، ولی حالا که اقامه کرد، حالا که یک جا مستقر شد، چی مزاحم این اقامه است؟ همون سفر شرعیه. اون که خب گفتیم مرحوم ناینی میگه مانعی هم نداره، حتی شب برو بیاد، شب اونجا باشه، بیشون میگه مبیت به لیلتن هم مانعی نداره. ببینید آقای اجازه، خود
عنوان اقامه، یعنی عرف بگه آقا اینجا محل اقامشه، اینش مسلمه. اما آقایون میگن در مقداری که مضر به این اقامه است باز بریم سراغ عرف. ما میگیم نه، اقامه عرف بگه اینجا رو مونده، این که مسلم باید باشه، والا اگر این نباشه که اصلا دیگه اقامه معنا نداره. اصلا عرف باید بگه اینجا موند، محل اقامش اینجاست. اما چی مزاحمه با این اقامه است؟ آیا خروج از سور بلد، کما اینکه عده قائلن، خروج از حد ترخص، یا نه اونی که مضره مادون اونی که مضره بعد المسافته؟ حالا اینجا یه مطلبی باز مرحوم همدانی داره که عمده این کلام رو بیشترم برای همین مطلب مرحوم همدانی میخواییم بگیم. مرحوم محقق همدانی میگن ایشون فقط از جهت ضوابط ما حتی میتونیم بگیم رو همون اقامه عرفیه میتونیم، چون اینا دیگه سفر شرعی و اینها رو که نگفتن دیگه. میگن حتی اگر بعد المسافتم رف با وسائل سریعه، با یک ماشینی که داشت رف بعد المسافت و سریع برگشت، به طوری که عرف میگه اینجا مقیمه. حالا یک کسی فرض کنید که بعد از مسافت شرعیه میره نیم ساعت اونجا به یک کسی کاری داره با ماشین و سریع برمیگرده، این از جهت عرفی مضر به اقامه عرفیش هم نیست. این رو عرض میکنم که در صفحه 250 ایشون دارن میگن بل قد لا یکون الخروج الی المسافت ایزن فی مثل هذه الاعصار عند قطعها بسکت الحديد بسکت الحديد المتعارفه فی هذه الازمنه فی مدت یسیره منافیا له. میگن خروج تا خود مسافت بعد از حد مسافت با وسایل آهنی متعارف امروز، حالا ماشینایی که اون زمان تازه درست شده بوده در زمان خود مرحوم همدانی، میگن اگه در یه زمان کوتاهی بره و برگرده اینا منافات با اقامه عرفیه نداره. و بعد مثال میزنن کما یشهد و بذالک ملاحظت و حال الاقامه فی البلاد المتجدده فی هاز الاعصار فی وسط البحر، یک بلدهایی است که در وسط دریاست، التي تعارف نقل اطعمتها و امتعتها من البر الذي بينه و بينها مسافه. میگن بین این بلدی که تو دریاست با اون خشکی مسافت و حد مسافت هست. اینایی که میان تو این وسط دریا اقامه میکنن اگر برای امتعه و اشربه باید برن از اون خشکی وسایلشون رو بخرند و بیان در یه زمان کوتاهی، اینها مخل به اقامه عرفیه نیست. خب بعد این رو که مطرح میکنن اینجا میفرماین فقط یک نکته جلوی ما رو میگیره و اون نکته این است که ما باید این عناوین موجوده در روایات رو حمل بر اون چه که در زمان صدور این روایات متفاهم بوده حمل کنیم. خب این حرکت با این وسائل جدیده سریعه در اون زمان نبوده، لذا نمیتونیم بگیم این روایت شامل این میشه، این اقامه این رو هم میگیره، این اشکال رو میکنه. خب این اشکال تعجب از مرحوم همدانی. خب اگر این اشکال هست تو خود مسئله هشت فرسخ هم باید همین اشکال بشه. به این موقع هشت فرسخ در اون زمان رو صبح میرفتن غروب میرسیدن، اما الان هشت فرسخ رو در نیم ساعت میرسن. این اشکال که ایشون کرده انصافا اشکال وارده نیست، منتها دیگه میشه گفت اجماع بر خلافشه. یعنی در باب اقامه اگر کسی بخواد هر روز بعد المسافتم بره و برگرده ولی در مدت نیم ساعت، این دیگه اجماع بر خلافشه و نمیشه این رو پذیرفت. اما در آخر میفرمان لکن الحکم ازالی لا یخلو من ترددن کما ان الجزم بعدم قادهیت الخروج الى ما دون المسافه فی الفرض السابق مع مخالفت الى المشهور لا یخلو من اشکال فلا ينبغي ترك الاحتیاط. میگن در تمام مواردی که از حد ترخص میخواد خارج بشه، جمع کند بین القصر و الاتمام، که خب اینم یه نکته ایست که فقیه زود فتوا نده تا میتونه احتیاطم بکنه. بالاخره احتیاط گاهی اوقات منشأش بیسوادیه، نمیدونه آدم، وقتی نمیدونه آدم احتیاط میکنه. گاهی اوقات انقدر قور در ادله کرده و انقدر ادله اطرافش عرض میشد برای او زیاد هست از جهت دلیل و بحث و اینها که چاره جز احتیاط نداره. گاهی اوقات شنیده میشه میگن آقا فلانی خیلی احتیاط کرده. خب احتیاط دلیل است که این خیلی علمیتش قوی نیست. نه، احتیاط همانطوری که میتونه دلیل باشه برای اینکه کسی قوت علمی نداره، میتونه دلیل باشه بر قوت علمی. حالا خواستم این نظر ایشون رو هم در این مسئله عرض کرده باشم، ولی این بحث رو ببینید در کتاب مصباح الفقیه. نکنه بله نه نسبت بعد المسافه بله عرض کردم این رو مبنای اقامه عرفی از این بحث مطرح میشه، ولی رو مبنای ما دیگه اصلا بعد المسافه موضوع نداره دیگه. بله چرا دیگه، اجماع داریم که از اقامه عرفیه. یعنی اگر عرف هم رفتن به بعد المسافه را مخل به اقامه عرفیه، بیا آقا من تا بعد از مسافت میرم میام در نیم ساعت، اگر مخل به اقامه عرفیه عرف ندانه، اما اجماع این است که این فایده ای نداره. مسلمه اگر کسی از محل اقامه تا بعد از حد مسافت بره، مسلم اقامش از بین میره. ولذا اون دو سه روایتی هم که هست، بعضی از روایاتش برخلاف اجماعه و این خودش یکی از اسباب وهن دلالته. یعنی اگر یه روایتی دلالتی داشت بر یک مطلبی که برخلاف اجماع باشه، نمیشه این روایت رو قبول کرد. در همون روایت اقامه مکه میگه اگر کسی دو سه روز قبل از ترویه بیاد قصد اقامه کنه، بعد رفت منا نماز اونجا قصر بخونه، یعنی میره عرفات و منا حد مسافت رو داره، از اونجا که برمیگرده دوباره تو مکه نماز رو تمام بخونه. خب قبلا هم عرض کردیم این روایت رو، یا باید بگیم آقا این روایت یعنی بعد که برمیگرده دوباره نیت اقامه کنه، یا باید بگیم آقا این خلاف اجماع این روایت، چون اجماع داریم کسی که از محل اقامه به بعد المسافه رفت مسلم اقامش باطل میشه. و این روایت میگه بره عرفات و منا، بعد که آمد دوباره تو مکه نمازشو تمام بخونه. لذا این مسئله مسلم مورد اجماعه که کسی بعد المسافه برود اقامش باطل میشه، ولو اقامه عرفیش باطل نشه. اما دیگه اینجا شارع این اقامه رو معتبر نمیدونه. شهر میگه بله.
در حالی که در سفر شهری ما اینو نفرمودیم. الان سفر شهری هست که اسمو سفارت نمیدونیم. قبل از اون دو عبدالله بریم و بیام.
بله. گفتم اونجا تمام از اول شاره میگه من این رو سفر میدونم. دیگه یک عنوانی جدا بگه آقا عرف بگه سفر. آخه آقایون همین رو میگن. این اشتباه آقایونه. میگن آقا صدق سفر بکند عرفن، اما مقدارش رو شاره بیان کرده. ما گفتیم قابل جمع نیست این دوتا. در اقامه نه. در اقامه مثل این است که میگیم که آقا اگر شاره گفت اکرم العالم، اگر مولا گفت اکرم العالم، بعد فرض کنید خود مفهوم علم یه مفهومی است که عرف میگه آقا کی علم داره، اما شاره آمد گفتش که من میگم باید مقید به تقوا هم باشه، یه قیدی میشه براش، یعنی هم اون مفهوم باید باشه همین قید باید باشه. اینجا هم همینطوره، هم مفهوم اقامه عرف بگه آقا اینجا این در روزه موند، هم مزاحمش میریم از شهر میگیریم، مانعی نداره. چی؟ بله عرفش مانعی نداره، عرف شرعی بشه اینجا. خب
هر از مسافت شهر میگره، مثلا تا مثال کهک بره، نه که شب هم بخواب صبح بره غروب برگرده،
عرض کنم به نظر ما مانعی نداره. نمانه. اینو جمعی دیگر از فقها هم قائل شدن، خوندیم که چه کسانی قائل شدن، مثل وحید بهبهانی و فیض و اینا هم این نظر رو دارن. خود شهید ثانی در نتایج الافکارش در اون رسائلش از اینا نقل میکنه، یعنی از یه عده‌ای نقل کرده. بله ملاکش عدله است، عدله است. ما در مسئله حد مسافت اونجا نداریم که دو چیز لازمه، هم صدق عرفی سفر هم مقدار شرعی سفر. از اول شاره میگه من طی سمانیت فراسخ رو میگم سفر، تمام. اونجا از اول شاره یک سفر رو به اون سفر شرعی معنا میکنه. اقامه عرفی رو؟ بله. نه ببینید خود مرحوم همدانی میفرماید کثیری از متأخر المتأخرین اینا میگن مراد اقامه عرفی است، منتها تو اقامه عرفی اختلاف دارن. بعضیا میگن تا مادون ترخص، یعنی مثلا 80% این رو میگن، 20% هم میگن نه تا مادون المسافه، تا مادون المسافه هم عنوان اقامه عرفی رو داره. بله
باید اقامه رو اقامه شرعی معنا کنید، چون اقامه ماهیتی جز نداشتن سفر شرعی.
بید اگر بخوایم شرعی بگیریم، یعنی بگیم آقا این فقط سفر شرعی نره، پس از اینجا بره به قول آقای ایمانی بره مثلا فرض کنید که چهار فرسخی یه شب اونجا بمونه، دوباره اونجا بره چهار فرسخی دیگه
تفسیر شرعی از اقامه اینه، میگه آقا من اقامه رو این میدونم.
نه دیگه خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهره. خب مسئله بعد که حالا عنوانش رو عرض بکنیم، مسئله هشتمه در همین بحث، لا یکفی القصد الاجمالی فی تحقق الاقامه. این بحث هست که آیا در اقامه عشرت ایام قصد تفصیلی لازم است، یعنی آدم خودش تفصیلا بدونه میخواد 10 روز بمونه اینجا، یا قصد اجمالی هم کافیه. قصد اجمالی یعنی زنی که همراه شوهرشه میگه هرچی شوهر من قصد کرده منم همونو قصد میکنم. خب اما نمیدونه شوهرش چند روز رو قصد کرده، 2 روز 3 روز 4 روز میمونه، بعد شوهرش میگه من از اول که آمدم اینجا قصد 10 روز رو کردم. اینایی که قصد اجمالی رو کافی میدونن میگن این زن تا قبل از اینکه علم تفصیلی به قصد شوهر پیدا بکنه باید نمازشو شکسته بخونه، بعد که علم پیدا کرد باید نمازشو تمام بخونه و نمازهای گذشتهش هم رو باید قضا کنه. مرحوم سید در عروه می‌فرماید قصد اجمالی کافی است. اما تقریبا همه موحشین عروه یا اکثرشون از امام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آستبوالحسن عرض میکنم که مرحوم آقای خونساری، مرحوم آقای گلپایگانی، اینا همه میگن قصد اجمالی کافی نیست. حالا این مسئلهش رو عرض میکنم که دنبال کنید تا انشاءالله فردا ادلهش رو بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد والد.